رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به نشر نوبتی مجله خبری شامگاهی یکشنبه 4 انور خوش آمدید. من میزبانی گفتار این ساعت اسکندر خواجه میرزاده برنامه رو با نشر مختصر رویدادهای عالم آغاز میکنم. صبح یکشنبه بعد یک هفته حمله های هوایی، ارتش اسرائیل عملیات نظامی در غزه را شروع کرد. روز یکشنبه در جلسه حکومت اسرائیل سروزیر این کشور اهود آلمرت گفت:
"ایگانو لمسکنه
با مشورت فرمانده و رئیس ستاد کل، همچنان تمام خدمات امنیتی از جمله رهبران شینبت و موساد، ما به خلاصه آمدیم که برای رسیدن به هدف جز عملیات زمینی انتخاب دیگر نداریم.
در اولین برخورد سلاح بدستان فلسطینی با نظامیان اسرائیل، 23 فلسطینی کشته شدند. همین طریق شماره تلفات فلسطینی ها در یک هفته اخیر بیش از 450 نفر را تشکیل می دهد. بر علاوه تخمیناً 2050 فلسطینی دیگر جراحت برداشتند. اسرائیل اظهار نمود که 30 سربازش زخمی شدند. از این بین طبیبان وضع دو نظامی اسرائیلی را جدی ارزیابی کردند. در جلسه فتح یا خود سازمان آزادی خواه فلسطین، رهبر فلسطینی ها محمود عباس به حیث رهبر فتح گفت:
اولین هدفمون قطع حمله بالای مردم ما در غزه است. ما تمام کوشش هایمون را دریغ نخواهیم داشت تا حمله را متوقف کنیم. فردا ما برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به راه میبریم. وزیران امور خارجه کشورهای عرب علاکه عازم نیویورک شدند. ما از اقدام های رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی پشتیبانی نموده، از او و اتحادیه اروپا خواهش میکنیم که به خاطر قطع حمله فشار آورند.
سخنگوی بریگاده های شهادت طلبان عزالدین القسام یا خود جناح نظامی حماس ابراز داشت که نیروهای اسرائیل یا به اسارت خواهد افتید و یا به قتل خواهند رسید. بر اثر موشک پرانی های جنگجویان 4 ساکن مناطق جنوبی اسرائیل به هلاکت رسیده، دیگران مجبورند که در تهخانه ها بسر برند. وزیر مدافع اسرائیل اهود برک میگوید: عملیات بر ضد حماس با سرعت و آسان نخواهد بود. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی روز دوشنبه به منطقه سفر کرده با رهبران اسرائیل و فلسطینی وامی خورد. شب شنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که به بررسی وضع منطقه غزه بخشیده شده بود بدون موافقت جانبها به انجام رسید. سفیر فرانسه در سازمان ملل ژان موریس ریپیر که رهبری جلسه را بر عهده داشت میگوید: اعضای شورای امنیت در مسئله متن اظهارات که میباید جانبهای درگیر را به آتش بسی فوری دعوت نماید مخالفت داشتند. ایالات متحده آمریکا بهر موافقت آتش بس در غزه تلاش دارد، ولی میخواهد آتش بس امکان ندهد که حماس موشک پرانی به طرف اسرائیل را ادامه دهد. سخنگوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک میگوید: واضح است که باید به زودترین فرصت آتش بس جاری شود، ولی آتش بس باید دوامدار باشد و امکان ندهد که حماس از غزه موشک پرانی به طرف اسرائیل را ادامه دهد. اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر بی‌نظمی در صادرات گاز طبیعی روسیه توسط اوکراین به اروپا خاتمه نیابد، اتحادیه اروپا مجبور می‌شود طریق تامین گاز را تغییر دهد. رهبری دوره اتحادیه اروپا جمهوری چک می‌گوید این سازمان آماده است ساختمان دو لوله دیگر انتقال گاز به اروپا، نورد استریم و ساوث استریم یا خود لوله شمال و جنوب را سرعت بخشد که روسیه را بدون عبور قلمرو اوکراین به اروپا میپیوندند. همچنان این عمل میتواند باعث تیزانیدن ساختمان لوله نبوکو گردد که صادرات مواد سوخت کشورهای حوزه بحر کسپی را تا به اروپا خواهد رساند. امروز یک بمبگذار مرگ طلب در منطقه کاظمیه شمال و غرب بغداد بالای مکان مقدس مسلمانان شیعه مذهب حمله کرده کمش 30 نفر را به هلاکت رساند. در این حادثه 40 کسی دیگر مجروح شدند. ترکیش در درآمدگاه مزار امام موسی کاظمیه به وقوع پیوست که محله شیعه‌نشینی بغداد به شمار می رود. امروز وزیر کارهای داخلی هندوستان رلانیاپن چیدمبرم اظهار نمود که به دستگیری حکومت پاکستان حمله تروریستی بالای شهر ممبای امکان اجرا نداشت. در صحبت با شبکه NDTV چیدنبرم گفت حمله تروریستی ماه نوامبر بالای ممبئی که حیات کمش 173 کس را از بین برد از طرف گروه لشکری طیبه مستقر در پاکستان عملی شده در آن نهادهای دولتی پاکستان نقش داشتند. وزیر کارهای داخلی هندوستان ردیه های پاکستان را قبول ندارد. او میگوید طرز تطبیق این حمله تروریستی نشان می‌دهد که در آن بعض هنرمندان دولتی پاکستان سهم دارند. هندوستان از پاکستان تسلیمی به اصطلاح جنایتکارانی سرپرست حمله را طلب کرده است. سال گذشته در ولایت غربی مسلمان نشین شینجان مقامات چین نزدیک به 1300 نفر را با عبنامه تروریسم، افرادگرائی دینی و دیگر اتهامات امنیتی به حبس گرفتند. نشریه اداره دادستانی این کشور نوشته است که حبس ها در چارچوب تامین نظم اجتماعی به عمل آمدند که از طرف حکومت در سال بازی های المپی پکین همچون چاره‌بینی دارای اولویت ارزیابی می شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اول ساعت توجه کنید. اسرائیل بعد یک هفته حمله های پی در پی هوایی عملیات نظامی زمینی در غزه را شروع کرد. در ترکیه با تشبث حکومت برای اولین بار یک شبکه تلویزیونی شبانه روزی کردزبان فعال شده است. در اولین جلسه حکومت تاجیکستان در سال 2009 تأمین جمهوری با نیروی برق و گاز مورد بحث قرار گرفت. در رشت برنامه سنجشی مبلغ گذاری سریکسی مکتب های میانه جاری شد. ساکنان پنجکنت از نرخ بلند راهکیرا در نقلیات شکایت دارند. تاجیک استاندارد سعی دارد نظارت کیفیت مال و مواد بازارهای نزدیمرزی ولایت مختار کوهستان بدخشان را بهبود بخشد و مطالب دیگر که در دوام مجله خبری اعلان خواهیم کرد. بعد یک هفته حمله های هوایی پی در پی، اسرائیل حمله زمینی بالای غزه را شروع کرد. خادمان ساحه بهداشت فلسطینی ها می گویند در برخورد های اولین کمش 23 ساکن غزه به هلاکت رسیدند. همین طریق شماره عمومی قربانی های جانب فلسطینی از 450 نفر بیشتر شده است. اسرائیل می گوید که 30 سربازش مجروح شدند. برخورد های اخیر غزه در حال به وقوع پیوستند که شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست قطعنامه با دعوت به آتش بس تصویب نماید. رویدادهای اخیر غزه را خبرنگاری رادیوی آزادی زرنگیز نوروز شاه پیگیری کرده است.
عملیات زمینی اسرائیل نیمه شب شنبه به یک شنبه آغاز یافت. هزارها سرباز اسرائیلی زیر پشتیبانی تانک ها به طرف ساحل حرکت نموده غزه را به دو تقسیم کردند. بعد این مدت وزیر مدافع اسرائیل اهود برک به واسطه تلویزیون این کشور گفت
ما با احتیاط انتخاب ها را بررسی کردیم. ما تشنه جنگ نیستیم. ما نباید اجازه دهیم، تکرار میکنم، ما نباید اجازه دهیم که شهرها، دهات و شهروندانمون دائما هدف حماس قرار گرفته باشند. این عملیات آسان و کوتاه نخواهد بود، ولی ما تصمیم گرفتیم آن را اجرا کنیم.
It will not be easy or short. But we are determined.
برخوردهای ابتدایی در بخش شمالی غزه و کنار شهر جبلیه صورت گرفتند. همین طریق صبح یکشنبه نیروهای اسرائیل شهر غزه را محاصره کرده بودند. طبق گزارش ها هر دو جانب تلفات دادند. نصف روز یکشنبه اطلاع رسید که در برخوردها 30 سرباز اسرائیلی مجروح شدند و از 2 نفر آنها جدی ارزیابی می شود. حماس ابراز داشت که 2 سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفته است، ولی مقامات اسرائیل این اطلاع را تصدیق نکردند. روز یکشنبه هواپیماهای اسرائیلی راههای زیرزمینی انتقال و انبارهای سلاح فلسطینی ها را بمب‌باران نمودند. همچنان کشتی های اسرائیلی ساحل غزه را مورد آتش قرار داده بودند. قبل از عملیات زمینی اسرائیل در دوام یک هفته غزه را بمب‌باران کرده بود. مقامات اسرائیل می گفتند که هدف از حمله های هوایی جلوگیری از موشک‌پرانی جنگجویان به طرف دولت یهودی می باشد. ولی بر اثر این عملها کمش 450 کس به هلاکت رسیدند. به قول سازمان ملل متحد تخمیناً 41 قربانی ها فلسطینی های آسایشته بودند. اهل عالم از وضع بشری ناگوار غزه در تشویش است، اما افکار بین المللی در ارزیابی عملیات اسرائیل یکسان نبوده است. فرانسه عملیات زمینی اسرائیل را به حیث تشنج سیر خطر محکوم کرد. در عین زمان سروزیر جمهوری چخ با صلاحیت رهبری دوره اتحادیه اروپا عمل اسرائیل را نه حمله بلکه دفاع نامیده است. شب شنبه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به خلاصه نآمد. معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد الکساندرو وولف میگوید چی سود از تصویب قطعنامه آتش‌بس اگر آن را حماس اعتراف و اجرا نکند. ولی نظیر دائمی فلسطینی ها در سازمان ملل متحد ریاض منصور با لحن شدید گفت:
We have war. We have aggression against the Palestinian people.
ما در حال جنگ هستیم. ما با تجاوز بالای مردم فلسطینی روبرو شده ایم و باعث تأسف است که در چنین لحظه فاجعه بار شورای امنیت سازمان ملل متحد با حل مسئله مشغول شده نمی تواند و حتی درخواست نمی کند که اسرائیل نیروی اشغالگر فوراً تجاوزش را متوقف نماید.
در همین حال کوشش های قطع نزاع دوام دارند. فرستاده صلح خاور میانه تونی بلایر تصمیم گرفته است با رهبران اسرائیل و فلسطینی در ساحل غربی واخورد. همچنان پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی روز دوشنبه به اسرائیل رفته، ابتدا با سروزیر این کشور اهود اولمرت و سپس با رهبری فلسطینی ها محمود عباس دیدار و گفتگو خواهد داشت. در این میان سخنگوی حماس اسماعیل رضوان گفته است که غزه به قبرستان سربازان یهودی تبدیل خواهد یافت.
عملیات زمینی اسرائیل در غزه که بعد یک هفته حمله های هوایی پی در پی شروع شد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندگان ارجمند، با تشبث حکومت ترکیه برای اولین بار در تاریخ این کشور سر از آغاز سال 2009 یک تلویزیون کردزبان شبانه روزی فعال شده است. در این باره همکارمون برات یوسفی گزارش می‌دهد.
سر از 1 ژانویه شبکه تلویزیون و رادیوی ترکیه یا خود TRT کانال ششم را برای پخش برنامه‌های کردی تخصیص داد. چند پیش از آن برای اولین بار در تاریخ ترکیه سروری حکومت رجب طیب اردوغان با سوال خبرنگاران با زبان کردی پاسخ داده بود. اصلا سر از سال 2004 تلویزیون ترکیه پخش برنامه‌های نیم ساعته با زبان کردی را آغاز نمود که کارشناسان آن را همچون پاسخ به تقاضاهای اتحادیه اروپا پیرامون احترام حقوق اقلیت‌ها بررسی می‌کردند. مصطفی اوکیول شارح سیاسی ترکیه در صحبت با رادیوی آزادی ابراز خوشی کرد که حکومت خطاهایش را درک نموده در پی اصلاح آن است. او می افزاید که برای کشور قبل از همه هویت مهم است.
دولت خطاهایش را درک نمود. مدتی به ویژه در دوران رهبری حزب عدالت و ترقیات و همچنان با شرافت کوشش های ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، حکومت این کشور سیاستش در قبال شهروندان کردتبار را تغییر داد. تشکیل کانال کردزبان TRT اقدام مهم است. 10 سال پیش کسی چنین اقدام را تصور کرده نمی توانست. حالا کردهای زیاد از دیدن چنین تلویزیون خوشحالند.
پونزده میلیون کردزبان ترکیه 20% اهالی این کشور را تشکیل می دهند. آنها اساسا در مناطق شرقی و جنوب شرقی نزد مرزی ترکیه با ایران، عراق و سوریه به سر می برند. فعلا تلویزیون کردزبان روی که برنامه هایش را از دنیا پخش می کند در میان اهالی کردزبان بیننده از همه زیاد دارد. مقامات ترکیه آن را سخنگوی حزب کارگری کردستان می‌نامند. این گروه که سر از سال 1984 برای مختاریت کردستان مبارزه می‌برد، از طرف انکارا، واشنگتن و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی عنوان گرفته است. با گفته اوکیول، تلویزیون کردی ترکیه باید با شبکه‌های تلویزیونی ملت‌گراهای کرد مخالفت نموده با بینندگانش پیام وحدت فرستاد. این شورای ترک می‌افزاید:
حالا شماره رسانه های خبری خیلی زیاد شده است. شماره هرچی بیشتری مردم معلومات داشته با عالم بیگانه ارتباط گرفتند. جامعه ترکیه مختلف است و دولت می خواهد با واقعیت رو آورد. قبل از همه حکومت ترکیه می خواهد دل شهروندان کرد را به دست آورد و شاید می خواهد نشان می دهد که واقعا حکومتی دموکراتی است.
در همین حال بعضی حزب‌های سیاسی ترکیه از جمله حزب جامعه دموکراتیک بحر مختاریت کردها تلاش دارد از شرکت در مراسم گشایش این شبکه تلویزیونی خودداری ورزید. رهبر این حزب احمد ترک میگوید ما مراقبت خواهیم کرد که هدف اصلی این اقدام چیست؟ آیا واقعیت جوابگویی به نیازمندی های مردم کرد و یا هیله‌ای پیش از انتخاباتی؟
تلویزیون کرد زبان در ترکیه. شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم که تاکنون ما همچنان درباره حمله زمینی اسرائیل بالای منطقه غزه اطلاع دادیم و حالا رو می آوریم به تاجیکستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. روز شنبه اولین جلسه حکومت تاجیکستان دایر شد که در آن مسئله تامین نیروی برق و گاز و آمادگی ها به جنبست فعالیت های حکومت جمهوری در سال 2008 ارزیابی شده است. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت از چارهانی تاجیک پرسید آیا امسال هم جلسه جنبستی با تعیینات کادری به انجام خواهد رسید.
در جلسه ریاست حکومت تاجیکستان با حضور پرزیدنت امومالی رحمان مسائل مهمی حیات اجتماعی و اقتصادی از جمله تأمین نیازمندی ها به گاز و برق و ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون بررسی شده است. از جمله ساختارهای زیر دخل سپارش گرفتند که در زودترین فرصت مسئله از سرگیری انتقال برق ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان را با کشورهای همسایه بررسی و حل کنند. طوری معلوم ازبکستان به دلیل امضا نشدن سازشنامه ترانزیت برق انتقال برق ترکمنستان را توسط شبکه برق خود به تاجیکستان از اول سال روان قطع کرده است. همچنین قرار شده است که روز 15 ینوار جلسه نتیجه گیری از فعالیت حکومت در سال 2008 دایر شود. اکنون اعضای حکومت و رئیسان نهادهای حکومتی به شدت سرگرمی تهیه حسابات سالانه خود می باشند. طبق رسم معمول در این جلسه انتظار می رود تغییرات کادری در سطح حکومت صورت بگیرد. مهمترین مسئله که حکومت در سال گذشته داشت باز هم مسئله تامین انرژی بود. با وجود اختصاص حدود 100 میلیون سومانی برای نیروگاه راغون کاری چشمرس در این ساختمان اجرا نشد و از سوی دیگر در تشکیل کنسورسیوم بین‌المللی برای راغون نیز پیشروی حاصل نگشت. اما کارشناسان میگویند حل مسائل انرژی و ساختمان نیروگاه ها بالاتر از توان مسئولین ساحه‌های مربوطه میباشد و با فعالیت رهبریت سیاسی رابطه میگیرد و تغییر کادرها در این ساحه نیز مسئله را حل نخواهد کرد. شاکر جان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید
معلوم است که با برق و گاز ما مشکلات داشتیم، ولی این بیشتر از تحت رهبریت سیاسی و رابطه های آن با رهبران سیاسی دیگر کشورهای اتحادیه دولت های مستقل و خصوصا روسیه و ازبکستان رابطه داشت. از این خاطر اینجا ما اگر گوییم که مشکلات داشت وزیر ساحه مربوطه یا خود ساختارهای زیرتابه وزارتخانه های مربوطه، این غلط است.
مسئله دیگری که در سال گذشته تاجیکستان با آن روبرو شد مسئله امنیت داخلی بود. سه رخداد سال گذشته حمله به منزل سهراب لنگریوف از خانواده فرماندهان سابق فرانت خلقی، برخورد نیروهای امور داخلی در قرم که بر اثر آن فرمانده پلیس مخصوص الک زخرچنکو کشته شد و تظاهرات خاروخ که با مصالحه انجام گشت، ملاحظات امنیت و ثبات را دوباره در ذهن ها به وجود آورد. اما با وجود همه این و اندیشه برخی کارشناسان انتظار نمی رود که در سیاست کادری تاجیکستان تحول جدی رخ دهد و کادرهای پیرو خسته به نیروهای جوان و تازه نفس عوض شوند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اولین نشست حکومت تاجیکستان در سال 2009. شنوندگان محترم، اخبار و گزارش بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو و وقتی برایتان مناسب پیدا کنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
گزارش ها از تاجیکستان را ادامه می دهیم. وزارت معارف جمهوری در منطقه رشت به حیث برنامه سنجشی سرمایه گذاری سریکسی مکتب های میانه را شروع کرده است. خبرنگاری رادیو آزادی محمود شادی سعی کرد درباره برتری و کمبود این نظام اطلاع پیدا کند.
با اطلاعی مسئولین ساحه معارف در رشت در مبلغ گذاری سریکسی برای هر مؤسسه تعلیمی صورت حسابی بانکی گشاده می شود و خود مکاتب مبلغ را مستقیما از بانک ها دسترس می کردند. صابر جانجان و آموزگار و سابقه دار معارف گذشتن با مبلغ گذاری سریکسی را قدم به پیش در راه تعلیم و تربیه می داند، زیرا او می گوید در این شکل بیشتر به صفت تعلیم اهمیت داده شده. آموزگاران پیشقدم از حساب مبالغ عمومی که دوام یک سال به مکتب جدا می گردد حواسمند می شدند. افزون بر این به گفته او شکل نو مکاتب را تا یک اندازه صاحب اختیار می ساخته است. افزون بر این آقای جانب گفت بر علاوه مبالغ عمومی از بودجه جدا شده در صورت حساب های بانکی مکاتب کمک های کرده انجمن والدین و آموزگاران که در هر یک روستای این ناحیه تأسیس داده شده است نیز وارد می شود. اما از صابر جان جانو پرسیدم آیا در استفاده مبالغ از سوی مسئولین سوء استفاده نخواهد شد؟ وی گفت تقسیم مبلغ را انجمن والدین آموزگاران اتحادی های کسبه مکتب نظارت خواهند کرد و در برابر این از چگونه مصرف شدن مبالغ در نزد معلمان حساب داده می شود. در همین حال برخی از صاحب نظران بنا به نارسایی استادان حرفه‌ای در مکاتب این منطقه آینده نزدیک به بالاروی میزان دانش محصلین چندان امیدوار نبودند، زیرا طبق مشاهده ها در بسیاری از مکاتب از نارسایی استادان صاحب تخصص اشخاص با معلومات میانه نیز درس می گفتند. اما با این همه مسئولین ساحه معارف در رشت گذشتن به شکل مبلغ گذاری سریکسی را که نخستین تجربه در نواحی این منطقه بوده است در هوسمندی آموزگاران به مکتب و بالاروی میزان دانش محصلین با اهمیت میخوانند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مبلغ گذاری سریکسی در منطقه رشت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکنت شاهین روشن گزارش می‌دهد که صرف نظر از تقریبا 40-50% کاهش یافتن نرخ بنزین، راهگیرا در نقلیات مسافربر این ناحیه تغییر نیافته است.
با این وجود که طی یک ماه تا به 40% قیمت مواد سوخت بنزین کاهش یافته است، ولی راهگیرهای ماشینهای مسافربر و بارکش در وادی زرفشان خمانه گران باقی مانده است که این باعث نگرانی ساکنان وادی شده است. روزیبان براتوف، یک تن از ساکنین دیخه گرومتن ناحیه عینی، در صحبت بر رادیو آزادی گفت اگرچه قیمت مواد سوخت بنزین و مراتب کاهش یافته است، ولی افزود به قیمت راهگیرها این نقلیات مسافربر و بالکش در دیهات خمانات گران باقی مانده است.
من یک چیز به حیران که حال بنزین 1.80 تومان است. پیشتر خطا 380 تومان بود. حاضرم نرخ افتابوس 6 تومان. اینه یهان آدم نگاهی میکره که کنترول میکره که باشد یا نه اینه افتی پرسیم و باشتی دوا کنیم. تمام خسروک ها و تا از مرسروک های نرخ پس بشده.
فیروز یار محمد یک تن از متخصصان ساحه اقتصاد میگوید آیدی تا 20% کاهش دادن قیمت راهگیرها از جانب حکومت شهر پنجکنت قرار به تصویب رسیده است، ولی آن را تا به این روز رانندگان اجرا نمی کنند و راهگیرها را کاهش ندادند.
حکومت تصمیم گرفته است که قسمانم از اون کسانی که همین کاهات و حالات در نقلات اجرا نشده
است. این در حال است که در 5 خط سیر داخل شهر پنجکنت بیشتر 300 میکروتوب مشغول با فعالیت بودند و به گفته آنها در حالتی کاهش دادن راهگیرها از جانب حکومت آنها نمی توانند مبلغ انداز و حفظ اجتماعی و دیگر خراجات را پرداخت کنند و از این خاطر آنها می گویند مجبورند حتی پیشه نموده و مهاجرت کاری روند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکنت.
راهگیرای گران در پنجکنت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مؤسسه تاجیک استاندارد به شعبه های این نهاد در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به مبلغ بیش از 100 هزار سومانی تجهیزات فرستاده است تا نظارت کیفیت مال و موادی را که در بازارهای نزدی مرزی فروخته می شوند بهتر آزمایش نمایند. در این باره خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی میرزا جلال شاه جمال از شهر خارق گزارش می دهد.
سردار ریاست استانداردیزاسیا مترولوژی و نظارت سودای بدخشان پنجشنبه به طرف وزیر داشت نوزموشگاه در بازارهای مرزی واقع در مالوی روزوی درواز تیم خوراوی اشکوشن گذاشته شده. در نقطه های سودای نوایی نیز در مورد تشخیص صفت مواد خوراکواری از این امکانات فنی استفاده خواهد شد. سردار شعبه تشخیص مواد خوراکی ریاست بلبل نظر ممنظرف گفت
در سال 2008 با نوزموشگاه مسئولیت خوراکی ریاست 454 نمونه مسئولیت خوراکا داخل شدند. نتیجه سنجش ازموشگو نشان داد که 6 نمونه محصولات خوراکه از جمله 5 نمونه محصولات اردی به مقدار 1.5 تن، 1 نمونه محصولات قنادی به مقدار 300 کیلوگرم و 15 نمونه محصولات الکاگوردور به مقدار 3695 لیتر که به معیار استانداردی جوابگو نبودند از معاملات برداشته شدند.
با گفته مسئولین ریاست گمرک ولایت به دنبال قرار حکومت جمهوری مربوط به سوداگردانی تجارت بین مرزی نامگوی مال کالا به شمول مواد خوراکی صادراتی و وارداتی در بازارهای مرزی افزودند. یوسف بیک محمد رضا بیک یک ساکن مالت میگوید که دودگریف در بازار مرزی اینجا در اوج بوده از هر دو جانب طلبات به مال مواد مورد نیاز احساس می شود.
بازار مرزی که در محله تیم موجود است بسیار نمود آذوقه‌وارد آنجا فروخته می شود، لیکن بعضی موادها به مانند من اگر گیریم، اگر ممکن است از نبودن راه ها در بعضی موضوع هایی که در آنسان راه موجود نیست و بالای لاغ کشیده می شوند، یعنی از همین سبب صفت ناکه اونها نسبتا پس می باشد، یعنی یک بوی مخصوص برای که طبیع آدم رو ویران می کند، یعنی حس کرده می شود از این مواد ها. من نکردن این یعنی روی حال پرابلم نیست، لیکن نظارت رو پرزور کردن لازم است.
الان در منطقه بدخشان سه بازار مرزی کار می کنند و مقامات ولایتی می گوید که پس از چندی چنین بازار او در نوعی ونج و معل لنگر اشکوشم فعال خوان شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خارق.
با همین گزارش از ولایت مختار کوهستانی بدخشان رسیدیم به پایان نشر کنونی مجله خبری. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را بعد پخش یک آهنگ ادامه می دهیم.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی نازنی نازنی دل بریم آجابی، نازنی نازنی دل بریم آجابی، خندم من در فنهای غم بی روایت یارم پایان می داری، آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانه می آیی، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی،
نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی عجبی